ساعت 11 صبح در ایران است و شما شنونده بخش خبری دیگری از رادیو فردا هستید. اسرائیل یک مقام ارشد ایرانی را عامل حملات ناموفق به منافع یهودیان و اسرائیل در اروپا و استرالیا معرفی کرد. یک جت و یک بالگرد نظامی آمریکا در دریای چین جنوبی سقوط کردند. و دونالد ترامپ از مالزی راهی ژاپن شد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم. دولت اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد یک مقام ارشد ایرانی را به عنوان مغز متفکر پشت پرده حملات ناموفق علیه منافع این کشور و یهودیان در اروپا و استرالیا شناسایی کرده است. در بیانیه مشترک سازمان اطلاعاتی موساد اسرائیل و دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کردند این فرد یک نظامی بلندپایه ایرانی بوده است. به گفته اسرائیل، تهران از زمان حمله 15 مهر ماه 1402 به اسرائیل به رهبری گروه افراطی حماس تلاش‌ها برای هدف قرار دادن سایت‌های اسرائیلی و یهودی در سراسر جهان را تشدید کرده است. این بیانیه حاکی از آن است که تلاش‌های ناموفق برای حمله در آلمان، یونان و استرالیا در سال جاری و سال گذشته با کمک موساد خنسا شده است. مردی که ادعا می‌شود مسئول این اقدامات بوده با نام سردار عمار به عنوان یک فرمانده ارشد در سپاه پاسداران معرفی شده است. در این بیانیه آمده است تحت فرماندهی عمار سازوکاری مهم برای اشاعه حملات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در داخل اسرائیل و خارج از آن به وجود آمد. ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که یک جت جنگنده و یک بالگرد نظامی این کشور به فاصله کوتاهی از یکدیگر پس از برخاستن از یک ناو هواپیمابر در دریای چین جنوبی سقوط کردند. در بیانیه رسمی این ناوگان گفته شده است که همه خدمه جت و بالگرد سقوط کرده نجات یافته و در وضعیت پایداری هستند و گفته شده که علت هر دو حادثه در دست بررسی است. جت و بالگرد سقوط کرده یک شنبه بعد از ظهر به وقت محلی پس از برخاستن از ناو هواپیمابر یو اس اس نیمیتز دچار حادثه شدند. محل دقیق سقوط آنها اعلام نشده است. نیروی دریایی ایالات متحده حضور فعالی در آبهای بین المللی دریای چین جنوبی دارد که یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی جهان از آن می‌گذرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش به چند کشور شرق آسیا بامداد دوشنبه امروز از مالزی راهی ژاپن شد. آقای ترامپ قرار است در ژاپن با امپراتور و نخست وزیر این کشور دیدار کند و درباره حضور نظامیان آمریکا در ژاپن و قراردادهای تجاری مرتبط با سرمایه‌گذاری در آمریکا گفتگو کند. در جریان سفر دونالد ترامپ به مالزی، رهبران تایلند و کامبوج در حضور او توافق آتش‌بس جامعی را امضا کردند. رئیس جمهور آمریکا پس از ترک مالزی در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال امضای این توافق و قراردادهای تجاری دیگر را به عنوان دستاوردهای سفرش برشمرد و از آنها ابراز خوشنودی کرد. دونالد ترامپ قرار است پس از ژاپن به کره جنوبی برود و آنجا با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار کند. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که 193 پهپاد اوکراینی را یکشنبه شب سرنگون کرده است و یک نفر نیز در جریان این حملات کشته شدند. در بیانیه وزارت دفاع روسیه گفته شده که 40 پهپاد در اطراف مسکو سرنگون شدند. به گفته فرماندار منطقه مرزی بریانسک، یک مینیبوس در روستایی در این منطقه مورد اصابت قرار گرفته و راننده آن کشته و 5 مسافرش نیز زخمی شدند. حملات پهپادی اوکراین به روسیه در واکنش به حملات مشابه روسیه به این کشور صورت می‌گیرد که به ویژه شبکه انرژی اوکراین را هدف قرار می‌دهد. اوکراین هم با حملات خود به ویژه علیه پالایشگاه‌های نفت روسیه و سایر زیرساخت‌های انرژی واکنش نشان می‌دهد. جنگ روسیه و اوکراین در آستانه رسیدن به 4مین سال خود است. سخنگوی دولت اسرائیل اعلام کرد که به تیم‌های صلیب سرخ و یک تیم فنی از مصر اجازه داده شده به غزه وارد شوند. شوش بدروسیان روز یکشنبه در این حال گفت که اسرائیل قصد دارد کنترل کلی امنیت نوار غزه را همچنان در دست خود نگه دارد. او تأکید کرد که این تصمیم بخشی از راهبرد امنیتی اسرائیل برای جلوگیری از تهدیدهای آتی در غزه است. خانم بدروسیان گفت که به تیم‌های صلیب سرخ بین‌المللی و گروه‌های امدادی مصر اجازه داده شده است از خط زرد تعیین شده توسط ارتش اسرائیل در داخل غزه عبور کنند تا عملیات جستجو برای یافتن اجساد گروگان‌ها را آغاز کنند. به گفته این مقام اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ورود یک تیم فنی از مصر را برای کمک به شناسایی و یافتن پیکر گروگان‌های باقی مانده تایید کرده است. دادستانی پاریس اعلام کرد شنبه شب دو مظنون در ارتباط با سرقت هفته گذشته جواهرات سلطنتی فرانسه در موزه لوور بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارشی از سپیده بهکام بشنوید.
مقام های فرانسوی از بازداشت دو مظنون اصلی سرقت جواهرات سلطنتی موزه لوور خبر دادند. سرقتی جنجالی که جهان را در شوک فرو برد. سارقان 27 مهر ماه در روز روشن و تنها ظرف 7 دقیقه جواهراتی به ارزش تقریبی 102 میلیون دلار را به سرقت بردند. گروهی از کارآگاهان برای ردیابی آنها بسیج شدند و ظرف یک هفته دو مظنون را بازداشت کردند. نمونه های دی ان ای، اثر انگشت و تصاویر دوربین ها به پلیس کمک کرد تا مسیر سارقان را ردیابی کند. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس و خبرگزاری فرانسه، هر دو مظنون در دهه 30 زندگی خود و اهل منطقه‌ای در اطراف پاریس هستند و پیشتر نیز سابقه سرقت داشتند. یکی از این دو مظنون در فرودگاه شارل دوگل هنگام تلاش برای پرواز به الجزایر دستگیر شد و دیگری اندکی بعد در منطقه‌ای در پاریس به دام پلیس افتاد. در جریان تحقیقات، مقامات احتمال دست داشتن یکی از کارکنان امنیتی موزه لوور در این سرقت را بررسی می‌کنند. شواهد دیجیتال و فنی نشان می‌دهد که یکی از نگهبانان ممکن است با سارقان همکاری کرده باشد. این فرضیه به ویژه پس از دستگیری مظنون فرانسوی الجزایری در فرودگاه شارل دوگل قوت گرفت. دو مظنون دستگیر شده به اتهام سرقت سازمان یافته و تبانی جنایی تحت بازداشت هستند و ممکن است تا 96 ساعت در بازداشت بمانند. روز حادثه سارقان با استفاده از نردبان یک کامیون بالابر دزدیده شده و ابزارهای برش وارد گالری جواهرات سلطنتی شدند و 8 قطعه گرانبها را به سرقت بردند. یکی از این اقلام تاج الماس دوزی شده متعلق به امپراتریس اوژنی، همسر ناپلئون سوم و ملکه فرانسه در دوران امپراتوری دوم بود. این تاج هنگام فرار سارقان به زمین افتاد و آسیب جزئی دید، اما گفته شده که قابل تعمیر است. مقام های فرانسوی نگران هستند که سایر جواهرات دزدیده شده آسیب دیده باشد یا برای فروش در بازار سیاه منتقل شوند. مدیر موزه لوور اعتراف کرده که سارقان از یک نقطه کور امنیتی در دیوارهای بیرونی موزه بهره بردند. وقوع چنین سرقتی گمانه‌زنی ها درباره امنیت موزه های فرهنگی فرانسوی را شدت بخشیده. به دنبال این حادثه پیشنهاد شده بودجه اضطراری 50 میلیون یورویی برای حفاظت از میراث ملی فرانسه اختصاص یابد.
با حکم فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت الله قریشی به سمت معاون هماهنگ کننده این نهاد نظامی منصوب شد. پیش از این معاونت هماهنگ کننده سپاه بر عهده محمد رضا نقدی بود. حجت الله قریشی قبل از این انتصاب جانشین وزیر دفاع و معاون پشتیبانی وزارت دفاع بود. محمد رضا نقدی در همین حکم به عنوان مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شده است. وظیفه اصلی معاونت هماهنگ کننده در سپاه پاسداران مدیریت امور اجرایی، اداری، لوجستیکی و ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف این نهاد است. و تیم ملی راگبی زنان ایران برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران به مقام نایب قهرمانی مسابقات آسیایی رسید. رقابت‌های راگبی آسیای 2025 در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شد که تیم ملی زنان ایران در دیدار نهایی مقابل ازبکستان 17-7 نتیجه را واگذار کرد و نایب قهرمان مسابقات آسیایی شد. دو سال قبل در دوره قبلی مسابقات آسیایی تیم ملی زنان راگبی ایران موفق شده بود برای نخستین بار صاحب مدال برنز آسیا شود. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.